ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه در سن پترزبورگ با هم دیدار کردند. سازمان ملل متحد از خطر محاصره 2 میلیون نفر اهالی حلب ابراز نگرانی کرد. حمله افراد ناشناس به یک کلانتری در سردشت خساراتی به بار آورد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مرتاد قاسمفر هستم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در رأس یک هیئت اقتصادی و بازرگانی روز سه‌شنبه در شهر سن پترزبورگ روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر خارجی رجب طیب اردوغان پس از کودتای نافرجام در این کشور و همچنین نخستین دیدار او با ولادیمیر پوتین بعد از بهبود روابط ترکیه و روسیه است. دو طرف در این دیدار بر امکان بهبود روابط دو کشور و گسترش همکاری‌های اقتصادی تأکید کردند. آقای پوتین همچنین کودتای ترکیه را محکوم کرد و گفت روسیه با هر گونه اقدامی که خلاف قانون اساسی باشد مخالف است. پس از آنکه رجب طیب اردوغان در تیر ماه گذشته از سرنگون کردن یک هواپیمای جنگنده روسیه توسط ترکیه ابراز تأسف کرد، روابط ترکیه و روسیه رو به گرمی گذاشته است. سازمان ملل متحد از خطر محاصره کامل 2 میلیون نفر اهالی حلب ابراز نگرانی کرد. شهر حلب از چند هفته پیش عرصه نبرد میان نیروهای دولتی و ترکیبی از شورشیان و اسلامگرایان و جهادی هاست. این نبردهای شدید رفت و آمد غیر نظامیان در مناطق مختلف حلب را ناممکن کرده است. یعقوب الهلو نماینده حقوق بشر سازمان ملل در سوریه و کوین کندی هماهنگ کننده منطقه امور سوریه در بیانیه خواستار برقراری آتش‌بسی کامل یا وقفه 48 ساعته برای کمک رسانی به میلیون‌ها سکنه حلب شدند که به گفته این بیانیه با خطر کمبود مواد غذایی و دارویی روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرماندار سردشت روز سه‌شنبه از حمله با نارنجک صوتی به کلانتری 11 این شهر خبر داد و گفت بعد از ظهر دوشنبه دو تن موتور سوار که سر و صورتشان را پوشانده بودند سه نارنجک صوتی به داخل این کلانتری انداختند. به گفته او این اقدام باعث شکسته شدن شیشه اتومبیل‌ها و مغازه‌های اطراف شد اما تلفات جانی در پی نداشت. بر اساس این گزارش درگیری میان عوامل نیروی انتظامی و این افراد حدود 10 دقیقه طول کشید اما مهاجمان موفق به فرار شدند. به گفته فرماندار سردشت تلاش برای شناسایی عوامل این حمله ادامه دارد. شهرستان 110 هزار نفری سردشت در آذربایجان غربی واقع شده و با اقلیم کردستان عراق هم مرز است. معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان حج و زیارت دوشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی در ایران اعلام کرد که فرانسه برای حل و فصل آنچه پرونده فاجعه منا میان ایران و عربستان سعودی نامیده شده میانجیگری خواهد کرد. در مراسم حج سال گذشته بیش از 460 تن از حجاج ایرانی جانشان را در حادثه منا در شهر مکه از دست دادند. پیش از این نیز برخی کشورها چون پاکستان، ترکیه، عراق و روسیه آمادگیشان را برای میانجیگری میان دو کشور اعلام کرده بودند. در همین حال علی قاضی عسکر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و زیارت بر علاقه ایران برای برقراری مراسم حج و عمره تاکید کرد و گفت که ایران حتی یک لحظه برای ترک حج تمتع تصمیم نگرفته است. بیشتر بشنوید در گزارش بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید اوحدی، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان حج و زیارت گفت، وزارت امور خارجه ایران زمینه را برای پیگیری حقوقی پرونده فاجعه منا از طریق کشور فرانسه فراهم کرده است و به زودی هیئتی از این وزارتخانه برای پیگیری بعضی از مسائل به فرانسه می رود. پایان نقل قول. پیش از این به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس، وزیر خارجه وقت فرانسه، در دی ماه سال گذشته از آمادگی پاریس برای میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی سخن گفته بود. به نوشته ایسنا، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان حج و زیارت اشاره کرد که دولت عربستان سعودی تاکنون برای مذاکره بر سر موضوع حادثه منا کوتاه نیامده است، ولی ابراز امیدواری کرد که پیگیری ها تا فرارسیدن سالگرد کشته شدگان حادثه حج سال گذشته در عربستان سعودی به نتیجه برسد. بر اساس این گزارش، عربستان سعودی میگوید به حادثه دیدگان و جانباختگان حادثه سال گذشته در شهر مکه غرامت پرداخته است، اما رئیس سازمان حج و زیارت این موضوع را تکذیب کرد و آن را یک ادعا دانست. سعید اوحدی درباره نتایج بررسی‌های کمیته حقیقت‌یاب گفت وکلای مختلفی به کار گرفته شدند تا پیگیری‌های حقوقی را انجام دهند، اما با اشاره به قطع مناسبات دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی و آنچه محدودیت‌های دیپلماتیک نامید، افزود تهران به منابع اطلاعاتی ریاض درباره حادثه منا دسترسی ندارد. مناسبات سیاسی دو کشور که پیشتر به دلیل رقابت‌های منطقه‌ای رو به سردی گذاشته بود، سال گذشته به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و حمله به سفارت و کنسولگری آن کشور در تهران و مشهد قطع شد. به نوشته ایسنا، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان حج و زیارت، با اشاره به اصرار این سازمان برای به سرانجام رساندن مذاکرات با عربستان سعودی، از ریاض به گفته او به خاطر نداشتن اراده برای پذیرش زائران ایرانی در سال بعد انتقاد کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی 1,600,000 ایرانی در نوبت حج هستند. سعید اوحدی با ابراز امیدواری برای تغییر رفتار عربستان سعودی تاکید کرد ایران اجازه نمی‌دهد سهمیه حجی که امسال از دست رفت به توصیف وی ضایع و یا بین سایر کشورها توزیع شود. در همین حال علی قاضی اسکر، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و زیارت، با اشاره به آنچه باعث شد درباره حج تفاهم حاصل نشود گفت با آنکه در دور دوم مذاکرات حج ایران و عربستان سعودی وزیر حج آن کشور برخی مشکلات را حل کرد، اما مسائل ریشه‌ای به قدرت خود باقی مانده بود و نمی‌شد تفاهم‌نامه‌ای که به گفته او با روح ملت و شأن مردم ایران در تضاد بود امضا شود. از جمله موارد منفی این تفاهم نامه به گفته نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و زیارت، محرومیت سفر زنان و دختران زیر 40 سال بدون محارم، نصب نکردن پرچم ایران در ساختمان‌های مورد استفاده و یا سختگیری‌ها برای ملاقات با نمایندگی‌های سایر کشورهای شرکت کننده در مراسم حج بوده است. انتقادهای مقام‌های ایرانی از عربستان سعودی در شرایط ادامه دارد که
صدای شما، صدای فردا.
این جنگرن دیدستگیگرن باید دهشت مجازات برسونن، چون فشار رو به هم ریختن، حرکت های دوشان شادکن انجام دادن. چی رو دارن از این حمایت کنن؟ سایت های زده امراب دارن حمایت، رسانه های بیگانه داره منزد آقا، ولی از جمله همین رادیو فردا حمایت بکنه با خبرهایی که پخش میکنه، شایعهایی که پخش میکنه.
شما میگید رادیو فردا حداقل شما رو دعوت کرده که از موزه دفاع کنید، از عقیدت دفاع کنید، و همین بسته که شما نتونی بگی که رادیو فردا هم شایع پراکنه. حداقل به شما اجازه صحبت میده. رادیوی ایران، تلویزیون ایران به من نوعی اجازه صحبت نمیده. چطور میشه رسانه خوب؟ رادیو فردا میشه رسانه بد؟
صدای شما، صدای فرداست.
وزیر آموزش و پرورش ایران خبر داد که این وزارتخانه در اتاق فکر خود مقابله با تفکر سلفیگری را به عنوان اولویت دارترین موضوع انتخاب کرده و برنامه ریزی هایی هم در این باره کرده است که در حال اجرای آن است. مقامات جمهوری اسلامی در سالهای گذشته عربستان سعودی را متهم کردند که پایگاه پرورش تفکر سلفیگری بوده است. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
هنوز جزئیات برنامه ریزی برای تغییرات کتاب‌های درسی در سال جدید تحصیلی مشخص نشده که علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش در دولت حسن روحانی، اعلام کرده که پس از برگزاری چندین جلسه در آنچه اتاق فکر وزارت آموزش و پرورش نامیده، اولویت دارترین موضوع از بین موضوعات پیشنهاد شده را انتخاب کردند. این اولویت دارترین موضوع مقابله با تفکر سلفیگری معرفی شده است. سلفی ها به افرادی گفته می شود که تنها قرآن و سنت پیامبر اسلام را منابع احکام و تصمیمات خود می دانند. تفکری که به گفته سامان رسولپور، روزنامه‌نگار ساکن سوئد، سالهاست که از جمله در مناطق غرب ایران رواج دارد.
در واقع سابقه حضور نیروهای سلفی در کردستان ایران یا غرب کشور برمی گرده به زمانی که ارتش آمریکا به عراق حمله کرد و و اون موقع بود که یک طیفی از سلفی‌های کرد به دلیل اینکه شهرهای کردستان ایران هم مرز هست با کردستان عراق رفت آمدهایی داشتن و تونستن که آشنا بشن با سلفی‌های کرد و غیر کرد که در عراق فعالیت می‌کردند و این افراد در یکی دو دهه گذشته در 15 سال گذشته بیشتر فعالیت‌هایی که داشتن تبلیغی بوده در شهرهای کردستان و هرچند افرادی هم بودند که به هر حال جذب گروه‌های تندروی اسلامی شدند و در کشورهای مثل عراق و افغانستان به هر حال علیه مواضع آمریکایی اقدام کردند.
با این همه سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس میگوید که مطرح شدن مقابله با تفکرات سلفی در آموزش و پرورش ابهامات زیادی دارد.
وزیر آموزش صحبت از شیوع این نوع تفکر یا گسترش این نوع تفکر در مدارس و در جامعه میکنه بدون اینکه اون اطلاعات لازم رو در اختیار ما در مورد اینکه بدونیم به طور واقعی ابعاد این پدیده چجوری هست و در کجاها بیشتر وجود داره و در حقیقت چه بخشش برمیگرده به مسائلی که به آموزش برمیگرده یا به جوونا برمیگرده، آیا جوونا در معرض این تفکر قرار دارن. اینها پرسشاییه که در واقع مطرح میشن، به ویژه اینکه این بحث بسیار جدید هست تو ایران، یعنی بحثی نیست که ما مثلا کارشناسا محققین در موردش بحث کرده باشن و امروز سیاست بخواد وارد این حوزه بشه و سیاست گذاری بکنه. اون ابهامات مهمیه که در مورد طرح این بحث وجود داره.
هشدارهای مقامات جمهوری اسلامی درباره تفکر سلفی‌گری پس از قدرت گرفتن گروه حکومت اسلامی یا داعش افزایش یافته است، به گونه‌ای که حتی برخی از مراجع تقلید شیعه نیز در مورد گسترش آن هشدار دادند. اما به گفته سعید پیوندی، برخی از سیاست‌گذاری‌های آموزش و پرورش خود منجر به سوق پیدا کردن جوانان به سوی سلفی‌گری می‌شود.
تردید من این هست که بخشی از روش‌هایی که در آموزش میده در ایران یا بخشی از محتوای نظام آموزشی ایران و پیام کتاب‌های درس ایران در عمل جوان‌ها را هول میده به طرف چنین تفکر یا چنین نوع برخوردی، و اگر قراری برخوردی انجام بشه، این برخورد نباید فقط احتمالاً سطحی و فقط در حد گفتمان و سخنرانی باشه، بلکه باید نگاه کرد اینکه چه بخشی از محتوای نظام آموزشی ایران، چه بخشی از روشهایی که استفاده میشه، چه در نظام آموزشی، چه در رسانه‌ها، چه در داخل جامعه، میتونه زمینه‌ساز چنین تفکراتی باشه.
سامان رسول‌پور نیز از سیاست‌های آموزشی جمهوری اسلامی میگوید.
تا زمانی که تبعیض‌های به یک نوعی سیستماتیک مذهبی در ایران وجود داشته باشه، با یک همچین طرح‌هایی نمیشه با خطر اسلام‌گرایی افراطی مقابله کرد. شاید فوری ترین اولویت این باشه که تبعیض‌ها در ایران خاتمه پیدا بکنه، اهل سنت در کلیت خودش از حقوق و آزادی‌های برابری با شیعه‌ها در ایران برخوردار باشن، و همین موضوع به یک نوعی عامل سلبی و منفی هست که ممکنه بخشی و طیفی یا افرادی به گروه های تندرو گرایش داشته باشند.
افراط‌گرایی در جمهوری اسلامی به گفته سعید پیوندی محدود به برخی از مناطق و نواحی ایران نیست.
افراط‌گرایی فقط به سلفی‌گری محدود نمیشه، اشکال دیگه افراط‌گرایی حتی در بین شیعه هم وجود داره که به نظر من اگه نظام آموزش ما منصف بشه، باید به سراغ همه این در واقع نشانه های نگران کننده افراطی در جامعه ایران داره، برای اینکه خیلی موقع از تریبون های نماز جمعه شما حرف هایی رو میشنوید که شبیه همین سلفی‌گری در واقع کشورهای سنی نشین مثل عربستان بخصوص هست.
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی توضیحات بیشتری درباره جزئیات برنامه های وزارت آموزش و پرورش در مقابله با تفکر سلفی‌گری نداده و اعلام نکرده است که این برنامه ها در کل کشور اجرا می شود یا تنها در برخی از استان های ایران.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
18:15 دقیقه به وقت تهران است. با من مهرداد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم تا 15 دقیقه دیگه و مرور سرخط خبرها همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.